أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أيام فاطمية، أيام سوگواری بزرگ بانوی اسلام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا و شهادت بزرگ بانوی اسلام مظلومه عالم برای شادی روح عزیز فاطمه زهرا و برای تسلای دل فرزندش مهدی فاطمه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایام حزن و اندوه اهل بیت و شیعیان دلسوخته فاطمه زهراست. برای اجابت دعاها و برای شفای مرضای اسلام، مخصوصا مریضی منظور، و برای سلامتی آقا امام زمانمون و روح پرفتوح پیامبر گرامی اسلام، دومین صلوات رو قراتر خط
بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
ایام خاصی است. همه هستی عزادار، همه انبیا عزادار، پیامبر خاتم عزادار، ائمه طاهرین فرزندان صدیقه طاهره عزادار، به ویژه مهدی موعود امام زمانمون که صاحب عزای این ایام هست، برای تعجیل در فرجش سومین صلوات رو قراتر خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بنا هست دو شبی که خدمت شما مؤمنین تصدی اوقات بشه و مزاحم باشم. اگر توفیقی بود مطالبی رو تقدیم و عرضه بدارم، بنا رو بر این گذاشتم که سوره کوثر رو پیرامونش صحبت کنیم و در شخصیت صدیقه طاهره و رسالتی که صدیقه طاهره در زمان حیاتش داشت و به اون عمل کرد و این پیام رو هم برای ما شیعیانش به یادگار گذاشت که همون ولایت مداری و دفاع از حریم امامت و ولایت، چرا که امامت استمرار نبوت است و ولایت هم استمرار امامت. یعنی اگر کسی اعتقاد به ولایت نداشته باشه، نمیشه گفت به امامت امام زمان همچی اعتقاد داره. اگر کسی بگه من فقط پیامبر خدا رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم، ولی امامت رو قبول ندارم، نمیشه گفت او نبوت خدا رو هم، نبوت پیامبر رو که از نایی خدا هست پذیرفته. اگر این سلسله رو ما دقت کنیم، در واقع باور و اعتقاد واقعی به توحید و وحدانیت خدا از همین قدم اول که اعتقاد به ولایت و امامت و نبوت موجب میشه شما اعتقاد به یگانگی خدا پیدا کنید. چون انسان نمیتونه همینطور بگه من خدا را قبول دارم بس. بعضی میگن آقا همون خدا کافیه برای ما. بعضی میگن خدا و پیغمبرش کافیه. بعضی میگن خدا و پیغمبر و امامش کافیه. این ناقصه، چون شما هیچ قدرتی ندارید برای دستیابی و دسترسی به خداوند به طور مستقیم. کی میتونه خودش بگه من از خدا میتونم بگم؟ مگر تو پیامبری؟ تازه پیامبران هم به قول امروزی ها طبقه بندی دارن، همشون که مثل هم نیستن. 124 هزار پیامبر همه مثل هم بودن؟ همه ارتباط پیامبرا، انبیا، رسول مثل هم بودن؟ ارتباطشون با خدا متفاوت بود. یکی نبی بود، یکی رسول بود، یکی پیامبر بود. بعد بالاتر از این، بعضی از پیامبران الهی و اولوالعزم بعد از مقام نبوت افتخار مقام امامت رو پیدا میکرد. ابراهیم خلیل یا پیامبر اعظم یا حضرت موسی، اینا اینطور نبود فقط در همون مقام پیامبری و رسالتشون باشیم. بعد از امتحانهای سخت شما میبینید که خداوند به ابراهیم خلیل، یعنی دوست خداوند، اینقدر نزدیک بوده، حبیب، محبوب، به این مقام میرسه که خداوند بهش میگه چی؟ تو رو امام قرار دادیم. پس هر پیامبرم این مقام عظمای امامت رو نداره. حالا چه تفاوتیه وقتی کسی نبیه؟ نبی یعنی صاحب نبأ، نبأ یعنی خبر مهم. کسی که رسوله یعنی رسالتی داره، یه خبری رو چی؟ همراهش بیاره و ارائه بده، ابلاغ کنه. یعنی پیامبران ما خیلی هاشون هیچ وظیفه‌ای نداشتن نسبت به دیگران، فقط این که اون چیزی که از خداوند دریافت میکردن برای خودشون بود. بعضیا این خبر مهم رو که نبی بودن باید ابلاغ میکردن، بعضیا رسالتشون بود که این رو برسونن، اما بعضی ها به این مقام عظما میرسیدن که مقام امامت پیدا میکردن. امامت یعنی حکومت داری، یعنی پیامبری که وظیفه داره حکومت تشکیل بده. اما اون پیامبری که یه خبری گرفته که آه این راه درسته، این حلاله، این حرامه، اصلا هیچ وظیفه نداره به کسی بگه آه این هست یا نه، خدا هم ازش نخواسته. یکی دیگه میبینید شما در این بین انبیا وظیفه شون اینه که فقط بگن، کاری نداره کسی عمل بکنه نمیکنه. اما در بین پیامبران بعضی ها وظیفه دارن اون چی که میگن پیاده کنن، الگو سازی کنن. حضرت موسی وظیفه داشت که حکومت تشکیل بده. پیامبر اکرم وظیفه داشت حکومت تشکیل بده. این همه شما ببینید وقتی در زمان حضرت موسی حوادث رخ میده، و در نبودش به امر خداوند جانشین قرار میده، یعنی همون امام که برادر حضرت موسی باشه، یعنی در واقع جامعه رو اداره کنه در غیبت موسی، که اون حوادث گوساله پرستی و اون داستان سامری که شنیدید دیگه، و با شکست مواجه میشه. در زمان پیامبر اسلام هم همینطور، یعنی ضمن این که نبی بود، رسول بود، وظیفه تشکیل حکومت داشت، یعنی اون مقام امامت. امامت یعنی پیاده کردن احکام الهی، حکومت تشکیل داد. پیامبر اسلام برای تمام حکام جهان شرق و غرب پیام داد و با پیک فرستاد، برای امپراتور ایران، امپراتور روم، داستانش شنیدید دیگه. خب اگر پیامبر چنین رسالتی نداشت، چه دلیل داشت که همه را دعوت کنه به حکومت اسلامی؟ نه اینکه فقط بگه آ بیایید مسلمون بشید، دعوت به حکومت اسلامی بود، یعنی باید تمام دنیا رو چی آقا؟ اسلام حاکم بشه، قوانین اسلام. قوانین اسلام یعنی چی؟ یعنی اگر تا دیروز پیرو حضرت موسی بودی، پیرو حضرت عیسی بودی، پیرو حضرت داوود، هر چی که بودی، اما از امروز دیگه باید فقط پیرو یک دین و یک حکومت بشی، اونم حکومت اسلامی ولا غیر. در قرآن هم میگه، میگه هیچ دینی از شما پذیرفته نیست جز اسلام. یعنی بعد از اسلام هر کسی ادعا کنه که من پیرو موسی هستم، این یک اعتقاد باطلی است. یعنی اصلا این نمیتونه به خدا نزدیک بشه و ارتباط برقرار کنه. نتیجهش هم شما الان میبینید، در همین دنیای ما کمتر از 5 میلیون پیرو موسی به نام یهود که صهیونیستا باشن و اسرائیلی ها که در مرکزشونه، ببینید بیشتری جنایت رو دارن میکنن. چرا؟ چون به اسم موسی به انحرافن، چون دیگه معنا نداره. وقتی این دین خاتم اومد، شما یک دینی که ناقصه در اون زمان، ببینید انبیا در زمان خودشون قوانینشون کامل بوده، اما به مراتب تکمیل میشه. مثل این میمونه که شما یک بچه‌ای که میره مدرسه، دوره ابتدایی میگذرونه، دوره متوسطه میگذرونه، دانشگاه میره، فارغ التحصیل میشه، آخرش میگیم آقا مدرکش دکتراست دیگه، درسته؟ وقتی اومدن گفتن آقا باید همه مدرک دکترا داشته باشید، شما بگی آقا من با همون دیپلم کفایت میکنه برام، دیگه نمیفهمی امروز چه اتفاقی داره میفته. امروز باید مدرک دکترا داشته باشی، یعنی غیر از اسلام در هدایت نیستی، یعنی در ضلالتی. طبیعی که هر جنایتی از تو با اون اعتقاد انحرافی صادر بشه، شکم نباید کرد. یا بگی آقا من پیرو مسیح هستم. شما ببینید در طول تاریخ جنایاتی که از مسیحیت مثل جنگ صلیبی ها و از یهودی ها و اسرائیلی ها صادر شده، ببینید چقدره. حتی جنگ هایی که بین مسلمان ها اتفاق افتاده، ببینید منشأش هم اینا. در حکومت های اسلامی که به اسم اسلام بوده، مستشارهای اصلیشون یهودی بودن، یعنی مسلمان ها رو به قول امروزی ها منحرف میکردن و خام میکردن، که امروز میگیم تفرقه بنداز حکومت کن. لذا اگر انسان زمان شناس نباشه، دشمن شناس نباشه، طبیعیه که به انحراف میفته. یعنی باید امروز بدونی عزیز من در چه زمانی، در چه شرایطی، در چه جایگاهی قرار گرفتی، و الا چه اتفاقی میفته؟ ناخواسته در زمین دشمن داری به سمت خودی شلیک میکنی. حتما شلیک نباید مثل زمان جنگ و تو پوتوفنگ باشه که همین که تو حرفی بزنی که دین خودت رو زیر سوال ببری، شبهه ایجاد کنی که مردم رو منحرف کنی، همون کاری که منافقی میکنن. منافقی کارشون چی بود؟ چه در صدر اسلام، چه در طول تاریخ، چه الان. میگن شبیه این میمونه که یه آدمی ناتو، ناخلف و ناباب بیاد سر چهار راه بیسته، مردم که میخوان برن آدرس عوضی بده. طرف میگه آقا مثلا فلان آدرس کجاست، باید بگه سمت راست، مثلا کجا برو، میگه آقا سمت چپ برو، طرف میره به ناکجا آباد. یعنی هم مردم رو اذیت میکنه، هم خودش کار خلاف میکنه، هم مردم رو از مسیر اصلی چی منحرف میکنه. خیلی آدم رو داریم اینجوری. علی حال بحثمون با این مقدمه این که میخوایم بگیم رسالتی که صدیقه طاهره فاطمه زهرا داشت کمتر از رسالت پیامبر و امامت نبود. درسته نه پیامبر بود نه امام، ولی رسالت همونه. چه در زمان حیات پیامبر، صدیقه طاهره در کنار پیامبر در جنگ احد، در جنگ‌های مختلف بود و مثل یک پرستار هم از پیامبر هم از رزمندگان چی؟ حمایت میکرد. در زمان بعد از رحلت پیامبر ببینید تنها کسی که خود رو سرباز مخلص ولایت میدونه و عمل کرد صدیقه طاهره است. کسی که در خانه ننشست، اومد در خونه انصار، در خونه مسلمان ها گفت چه نشستید؟ مگه پیامبر در قدیر نگفت جانشین من کیه؟ پیامبر جانشین برای زمان حیات خودش که فقط معرفی نکرد، جانشین میزنن که در غیبت باشه. الان که پیامبر از دنیا رفته، وظیفه شما اینه که بیایید با چه کسی بیعت کنید. بعضی ها همین انصار گفتن که خب همینطور که صحابه پیامبر که امروزه میگیم خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، همینطور که اینا را افتادن مردم رو جمع کردن برای خودشون، حالا تشبیه میکنیم مثل همین انتخاباتی که حالا در آینده داریم، را میفتن مردم رو با خلاصه پول و با هر چی میخوان خلاصه بکشن به سمت خودشون، به صدیقه طاهره گفتن چرا علی را نمیفته، بیاد بگه آقا منم هستم. ببینید صدیقه طاهره چی گفت به این مردم؟ گفت مثل الامام که مثل الکعبه. آقا امام مثل کعبه است. شما دیدید کعبه را بیفته سمت مسلمان ها؟ یا مسلمان ها میرن دور کعبه میچرخن؟ اگه امام معصوم جانشین پیامبر را بیفته بگه آقا بیایید به من رأی بدید، این دیگه اون امام نیست که. بعد آدم هایی که هر کدوم ذائقه خاصی دارن، مگه تو میتونی اینا رو دیگه قانع کنی ها؟ خود شما وظیفه دارید به این معرفت برسید که ببینید وظیفت الان بعد از رحلت پیامبر چیه. بعد چی گفتن؟ گفتن فاطمه جان اومدی ولی دیر اومدی. رفتن در سقیفه نشستن، جانشین تعیین نکردن، خلیفه دقیقه، جانشین یعنی امام، خلیفه یعنی یه کسی خلافت میکنه، یه حکومتی داره مثل جاهای دیگه. به قول امروزی ها میگن آقا حتما باید چی میگن دموکراسی باشه، شورایی باشه. خب حالا اومدن همه گفتن آقا مثلا ما میخواییم اوباما بیاد رئیس جمهور ایران بشه، همه گفتن دیگه. آیا خدا و پیغمبر عقل برای مسلمان اجازه میده این اوباما بیاد رئیس جمهور اینجا بشه؟ اجماع که حتما نمیشه گفت، حتما حقه که. آیا اینا که رفتن اجماع کردن اومدن گفتن فلانی و اومدن خلافت کردن و چه جنایت ها و چه انحرافات برای مسلمان ها به وجود آوردن، آیا مقام امامت و جانشینی بر حق امیرالمومنین زائد شد از بین رفت؟ نه، امام سر جای خودش بود، اون مقام زائد شدنی نبود، چون این مقام از ناحیه خداونده، چیزی نیست که مردم بدن بعد بخوان بگیرن. در طول اون تاریخ مقطع سه دوره خلافت هم به اعتراف همشون و به اقرار تاریخ گفتن اگر علی نبود چه فاجعه های پیش می آمد. یعنی باز اونا درسته مثلا خلافت می کردن، ولی تکیگاهشون، دلگرمیشون، هم مردم هم اونا باز به علی بود. چرا که بارها می شد که یک حادثه رخ می داد، یک اتفاقی رخ می داد، حکم اسلام رو می خواستن درست پیدا کنن و عمل کنن، به خطا می رفتن و می آمدن در خونه علی. حالا امیرالمومنین چی کار میکن؟ و حالا که منو خونه نشین کردید، حالا که جفا کردید، حالا که حق امامت رو از من غصب کردید، جواب شما رو نمیدم؟ امام اینجوری نیست که. امام مثل نوره، مثل آفتابه، تو اگه جلوش هم بگیری اون داره میتابه، تو اگه حتی آفتاب هم دوست نداشته باشی ولی از نعمت آفتاب چی بهره میبری؟ هیچ وقت آفتاب مانع تابش خودش نمیشه. امام هم همینطوره، تمام ائمه طاهرین همینطور بودن، صدیقه طاهر هم همینطور بود. این معرفت انسان هاست که اونها رو چی؟ یا به اوج میبره یا سقوط میبره. حالا داستان سوره کوثر رو با این مقدمه، این سوره کوثر که در شأن صدیقه طاهره و فاطمه زهرا هست، ببینیم چیه. سلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. همه الحمد لله بلدیم، بچه هم خوب بلدن، درست آقا زاده؟ فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. خب این سوره کلن سه تا آیه بیشتر نداره. حالا به تعبیری میخواییم بگیم آقا چند جمله است، چند کلمه، خیلی کوتاه است، یعنی کوتاه‌ترین آیه از آیات الهی و سوره، از سوره کوچکترین سوره. چرا اسمش کوثر گذاشتم؟ به جهت اون ابتدای سوره که شما میگه انا اعطینا کل کوثر. کوثر به چه معنا؟ یعنی خیر کثیر. دیدید چشمه ها چجوری هن؟ چشمه خود به خود فی نفسه پاک و زلاله. یه چشمه جوششش کمه، به قول گفتنی ها خیر و برکتش محدوده، اما یه چشمه میبینی چی؟ هیچ سنگی جلوش بند نمیشه. سنگ که میدونی دیگه چیه دیگه. قدیما میخواستن ببینن این آب قدرتش چند سنگه، یا این موتورهای قدیم رو سنگهای مخصوصی میذاشن جلوش ببینن چند تا سنگ وای میسته. اگر قدرت مثلا 5 سنگ بود میگفتن قدرتش اینقدر، یعنی اون خیر اون چشمه که می جوشه مرتب. میخواد بگه کوثر به معنای خیر کثیر. و یکی از القاب صدیقه طاهر هم چیه ها؟ کوثر. میفرماید که بر اساس روایاتی که ما از اهل سنت و شیعه داریم اینه که این آیات و این سور و این سوره کوثر و این سه آیه یک حادثه ای رخ میده در تاریخ زمان پیامبر و موجب نزول این آیه میشه. همه شما اسم ملعونی به نام امرؤاس رو شنیدید، درسته؟ خدا لعنتش. و بر قاتل فاطمه زهرا هم لعنت میفرستیم. پدر امرؤاس که شنیدید دیگه ملعونترین آدمه، هیلگرترین آدمه. معاویه میگن خیلی آدمه باهوش و با ذکافت و با سواد و هیلگر بود، ولی به پای میگن امرؤاس نمیرسید. حالا این داستان چه ربطی به امرؤاس داره؟ این سوره کوثر میگن روزی پیامبر که تشریف می آورد به مسجد یا از مسجد خارج می شد، پدر این ملعون سر راه پیامبر می گیره. دیدی بعضی آدم ها مریضن؟ آدم هایی که هی با کنایه و گوشه و زخم زبان می خوان یکی را اذیت کنن. میگن پدر این امرؤاس به نام عاص بن وائل میاد با تمسخر جلوی جمع به پیامبر یک کلمه زشت و این نسبت بدی رو میده. چی میگه به پیامبر؟ به عربی میگه ابتر. ابتر یعنی دنبوریده، یعنی کسی که نسلش منقطع شده. چون قبل از صدیقه طاهره شنیدید دیگه برای پیامبر فرزندانی بوده از جمله پسر. یکی از القابی که برای پیامبر شما میگید چی؟ اول قاسم، یا فرزندان دیگه. خب برشاد حکمت الهی میبوده که از پیامبر فرزندان از دنیا میرن و این فرزند که صدیقه طاهره باشه بعد از نزول این آیه میاد که میفرماید که وقتی این عاص بن وائل این جسارت به پیامبر خدا رو میکنه این آیه نازل میشه.
سلام
علیکم. علیکم السلام. صلوات خدا. و خداوند برای تسلای خاطر و دلجویی پیامبرش و برای پاسخ به انسانهای بیخرد این آیات نازل میشه و در واقع دشمنان دین که دشمنان پیامبر همون دشمنان دین هم و اونها رو در مقصودشون ناکام میذاره. در روایات هم داریم که برای کسی که از فضیلت‌های این سوره میخوام عرض کنم، روایتی است که کسی که این سوره رو در نمازهای واجب و مستحب قرائت و بخونه چه خاصیتی داره؟ می‌فرماید هر کسی این سوره رو که سوره کوتاهی هست در نماز واجب و مستحب بش بخونه، در روز قیامت خداوند از حوض کوثر او رو سیراب می‌کنه. اما معنای این آیات چیه؟ فرمود انا اعطینا کل کوثر، یعنی همانا ای پیامبر همانا ما به تو خیر کثیر دادیم، عطا کردیم. خیر کثیر یعنی دیگه آقا اصلا چی؟ انتها نداره. فصل لربک ونهر. حالا در ازای این خیر کثیر یه وظیفه داری. وظیفه پیامبر چیه؟ به خاطر اعطای این خیر وظیفت اینه که برای رضای پروردگار، برای پروردگار در قبال این خیر کثیر به نماز بیست. شما وقتی خداوند بتون یک نوگلی عطا میکنه، یک فرزندی میده، اونایی که مقیدن این کارها رو حتما میکنن تو خانواده ها، برای بچه شون چیکار میکنن آقا؟ عقیقه شنیدید دیگه، همینه، یه گوسفند میکشن با اون شرایط. اما اینجا به پیامبر نمیگه گوسفند بکش، میگه یک شتر نحر کن. شتر رو نمیکشن، نحرش میکنن، فرق میکنه ذبح شتر با گوسفند. میفرماید که به نماز بایست، نماز بخوان، و نحر و نحر کن، یک شتر قربانی کن. ان شانعک هو بر عدل، چرا که به درستی که یقینا همانا اونی که به تو گفت ابتر، اون دشمنی که به تو زخم زبون زد که دشمن توست، او بی نسل میشه و اوست دم بریده نه تو. شما ببینید در طول تاریخ خواستند دشمنان اهل بیت، دشمنان پیامبر، نسل سادات رو بزنن. شما شنیدید در تاریخ دیگه، حالا چه در زمان بنی عباس، چه در زمان خلاصه دیگران، بنی امیه و بعدش سادات رو کاری میکردن کسی جرأت نکنه حتی بگه من سیدم. اینها رو لای دیوارها، به قول میگن لای جرز دیوار، لای دیوارها زنده زنده به گور میکردن. و جالب این که در تاریخ داریم نوشتن از همین بیخردان و ملعونین سادات رو می آوردن، شکنجه شدید می دادن و اینها رو بر روی تختی می خواباندن، مثلا 5 تا 6 تا 10 تا، بعد روی اینها فرش می انداختن و بعد می نشستن. وقتی اونها در اون حالت، در اون شکنجه، در اون عذاب به خود می پیچیدن و می غلطیدن، اینا لذت می بردن. ببینید چه کردن، یعنی به خاطر اینکه نسل پیامبر رو آقا ریشه‌کن کنن و نسل پیامبر رو کاری کنن که در آینده دیگه بگن آقا کسی ما بگه مثلا من سیدم یا به نوعی نسل پیامبرم، دیگه وجود نداشته باشه. حالا در تاریخ اگه مطالعه کنید جنایت ها بسیاره، ولی همین الان من به شما بگم همین وعده خداوند به کوری چشم دشمنا، فکر میکنید ما چقدر سید داشته باشیم؟ خوبا بیش از 100 میلیون ما سادات داریم. سلام الله که اراده خداست، هیچ قدرتی در مقابلش یا نمیتونه قرار بگیره. انشاءالله ادامه بحث و تفسیر و خصوصیات این سوره رو انشاءالله میذاریم برای شب آینده. توسلی و عرض ارادتی به خانم صدیقه طاهره فاطمه زهرا. پیامبر گرامی اسلام بارها نسبت به دختر عزیزش فاطمه زهرا علنن و مکررن و به قول ما با صدای بلند اظهار ارادت و احترام میکرد. چرا؟ تا به امتش بفهمونه که این مقام یک مقام معمولی نیست. پیامبر خدا وقتی میرسید در خانه زهرا، بدون سلام وارد نمیشد و میفرمود اینجا جبرئیل بدون اذن وارد نمیشد. میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوی. شما الان در هر خونه ای وقتی میخواهید برید، اسم صاحب خونه مرد رو میبرن یا زن ها؟ میگن میریم خونه آقای فلانی. اما علی علیه السلام، مولا الموحدین، ابو العارفین، امیر المؤمنین، با اون مقام عظماش، ولی در مقابل زهرا شما ببینید میگن خانه زهرا. هیچ جا نگفتن خونه علی، چه در زمان حیات چه بعد از حیات زهرا، خانه زهرا. پیامبر فرمود یا فاطمه، ای فاطمه جان، ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. فاطمه جان، غضب خدا در غضب توست و رضای خدا و خوشنودی خدا در خوشنودی توست. کدوم آدم عاقل این کلام پیامبر رو بشنوه و بعد جرأت کنه بره در خونه زهرا و جسارت کنه؟ این انسان نیست مگر یک خبیث به تمام معنا، دشمن انسانیت، دشمن خداوند، دشمن مکتب. غیر از اون کسی دیگه چنین جسارتی نمیتونه بکنه. السلام علیک یا السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا قرة عين الرسول نام زهرا عقده از دل میبرد کشتی دل را به ساحل میبرد. عزیزان من، ایام ایام سوگواری صدیقه طاهر مظلوم عالم فاطمه زهرا، حاجت ها رو در نظر بگیری، گرفتار ها زیاده، سفارش کننده ها زیاده، مریضای سفارش کننده زیاده. مریض منظور، خدایا همه مریضای اسلام آنند شفا عنایت بفرما. این شب ها و روز ها ازای زهرا میگریم، زهرا زمان حتما در این مجالس مادرشون عنایت دارد. خطاب به این خانم غم دیده صدیقه طاهره، زبون حال ما مصیبت دیده ها دل سوخته ها اینه، کوثر و طوبای پیغمبر توی آفتاب خانه قربون مظلومیت زهرا، هر که تو سیف تو قربان می کند، وای آن چشمی که بی زهرا چشمایی که گریه میکنن ولی عشق زهرا ندارن هیچ مفت نمیاد. خدایا خدایا پروردگارا، این چه غمیست بر این خانه علی، این چه مصیبتیست بر آل الله. اسمت داوری نبود اگر نبود فاطمه جانم، اسمت داوری نبود اگر نبود فاطمه، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه، هیچ پیغمبری نبود، هیچ پیغمبری نبود اگر نبود فاطمه، احمد و حیدری هم نبود اگر نبود فاطمه. چشم من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، جرم من و همه با کل بار گناه اومدیم در خونه فاطمه، جرم من و شفای روز جزای فاطمه، همه با هم منم گدای فاطمه. یا فاطمه یا فاطمه، همه منم مظلومیت زهرا جان. بستری زهرا رو به علی رسوندن. وقتی به علی گفتن بیا که فاطمه از دنیا رفت، علی دیگه اون علی نبود، دیگه اون حیدر کرار نبود. نوشتن از مسجد تا خانه چند بار علی به زمین افتاد، با کمک دیگران آمد تا رسید در خانه. دید بچه ها دور بستر مادر نشستن، بالای سر فاطمه قرار گرفت. فاطمه جان من علیم، فاطمه جان من حبیبم، فاطمه جان من قریب روزگارم. میگن وقتی علی از غربتش گفت، اشکاش جاری شد بر روی مبارک فاطمه. یک وقت دیدن این عاشق علی چشمانش رو باز کرد، گفت فاطمه جان بلند شو، فاطمه جان بلند شو. وقتی تو کوچه های مدینه میرم کسی جواب سلام علی رو نمیده. زهرا
دست رو چونه یه زینب میگره بوله.
Yeah.